بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین جلسه مجازی صوتی درس ادبیات کودک و نوجوان که به صورت مجازی در امروز 17 اردیبهشت 99 در خدمت دوستان و دانشجویان عزیز برگزار میکنیم. همانطور که در جلسه قبل گفتیم، این جلسه میپردازیم به اصول عام ادبیات کودک و نوجوان. یکیشو جلسه قبل گفتیم که تازگی درونمایه بود، اما نکته بعدی یا دومین اصل از اصول عام ادبیات خیال انگیزی است. ما باید نکته ای رو که به کودک و نوجوانمون میخواییم منتقل کنیم، سعی کنیم با عنصر خیال درآمیزیم، چون که مستمع ما حتی مستمعین سنین بالا، نه فقط کودک و نوجوان، وقتی که یک سخنی با خیال انگیزی و آفرینش ادبی منتقل میشه، بهتر میتونه اونو جذب کنه، بهتر میتونه در برابر اون سر ارزم زور شما تفهیم فرود بیاره. مثلا شما وقتی که به آثار ادبی نگاه میکنید، یک خیال انگیزی خاصی درش نهفته باشه بهتره. فرض بفرمایید که مثلا حضرت حافظ میخواد از رابطه عاشق با معشوق سخن بگه، که معشوق نباید در برابر عاشق خیلی خضوع و خشوع داشته باشه. این وظیفه عاشق هست که در برابر معشوق باید تواضع به خرج بده، و عاشق نباید گستاخی کنه در برابر معشوق. ببینید همین موضوعی که من الان گفتم، حافظ حالا اومده به صورت سمبولیک و به صورت خیلی خیلی زیبا از زبان گل که معشوق هست و از زبان بلبل که عاشق هست این رو به تصویر کشیده. میگه صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت، ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. گل بخندید که از راست نرنجیم، ولی هیچ عاشق سخن تلخ به معشوق نگفت. گل که به عنوان یک معشوق بود، وقتی که گستاخی بلبل رو که به عنوان عاشق شنید، ناراحت شد، گفت چقدر تو بی ادب هستی، چقدر تو گستاخانه صحبت میکنی با من معشوق. هیچ عاشق سخن تلخ به معشوق نگفت، ولی تو داری این کار رو میکنی. چون که چی گفت؟ بلبل گفت ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. خیلی سخن بی ادبانه ای بود، و این رو حافظ اومده از عنصر خیال استفاده کرده، یعنی در ذهن مخاطب و مستمع یک میز مناظره ای برقرار کرده که یک طرفش گل نشسته، یک طرف بلبل نشسته، اینها با هم دارن مناظره میکنن. بعد میگه گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل، ای بسا در که به نوک مژه‌ات باید سفت. تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد، ترک خاک در میخانه به رخسار نرفت. اینها رو دوباره از زبان گل خطاب به بلبل بگه، یک نوع خیال انگیزی است. این رو بهش میگم خیال انگیزی. یا مثلا فرض بفرمایید شما میخواید بگید که مثلا فلانی وفات کرد، خب میایید خونه مثلا به خانواده میگید که آقای فلانی امروز مثلا ظهر از دنیا رفت و درگذشت و فردا صبح میخوان تشییعش کنن. اما یک وقت هست میگید که آقا فلانی رخ در نقاب خواب کشید. چقدر ادبی است، چقدر خیال انگیزی است، چقدر صورت‌های خیالی درش نهفته است. خب به این میگن چی؟ به این میگن خیال انگیزی. یا مثلا میخواید بگید خورشید طلوع کرد، میتونیم بگیم که آفتاب طلوع کرد. یک وقت هست میگید که مثلا خورشید شمشیر کشید. این چقدر زیبا، اون شعاعهای خورشید رو شما به یک شمشیر تشبیه میکنید و میگید خورشید شمشیر کشید. یا مثلا میگید که خورشید نیزه های زرد رنگ و آتشین خود را از پشت نقاب کوه برافراشت. چقدر زیبا. یعنی چی؟ یعنی صبح شد، یعنی آفتاب طلوع کرد. به این میگن عرضم به حضور شما خیال انگیزی. یا مثلا فرض بفرمایید که یک و یک نرگس از چرخ جهانگرد فرو شد تا بر آمد یک گل زرد. نظامی میخواد اینجا بگه چی؟ میخواد بگه آقا تاریک بود روشن شد هوا. یک و یک نرگس از چرخ جهانگرد فرو شد تا بر آمد یک گل زرد. یک و یک ستارگان هی غروب کردن هی غروب کردن تا اینکه یک گل زرد به اسم خورشید بیرون آمد. خب بله حافظ هم میگه دیگه، حافظ میگه هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به هرا و مرخوز صورتگر چین باشد. میگه از این سخنان خیال انگیزی که ما داریم میگیم، حالا اگه کسی کسی اومد و نفهمید، هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به هرا و مرخوز صورتگر چین باشد. اون دیگه هیچ فایده ای نداره، اون دیگه نقشش به حرامه دیگه، اون نقاشیش به درد نمیخوره. نقاشی اینجا استعاره از هنره دیگه، هنره او به درد بخور نیست، اگرچه بهترین نقاش های چینی باشه. باید انسان از کلک خیال انگیز لذت ببره و بفهمه. یا میگه که مثلا یک بنده خدایی بود خیلی قشنگ صحبت میکرد، استاد ما هم بود، میگفت که فلانی خیلی روح لطیفی داره، خیلی نازک دله، وقتی که باش حرف میزنی باید مواظب صحبتات باشی. بعد همین جا که داشت صحبت میکرد یک جمله رو گفت که هنوز من اون جمله یادمه، شاید مثلا 30 سال قبل این حرف رو زد ها. میگفت اینقدر فلانی روح نازکی داره، اینقدر دل لطیفی داره، مثل برکه ای که با کوچکترین نسیمی با تموج میشود. خیلی زیبا گفت، اصلا من این جمله رو فراموش نمیرم. برکه اندیشه او با کوچکترین نسیمی متموج می شود، یعنی با کوچکترین سخن درشتی او آزرد خاطر می شود. ولی خیلی اینجور نیستن، شما خدایی نکرده فحشم بهشون بدید یا اونا فحشم از جایی بشنون، پوستشون کلفته، همونجور که میشنون همونجور هم جواب میدن. ولی بعضی ها اینجور نیستن، تو دل میخوان. خب پس خیال انگیزی یکی بود، دوم زبان مناسب. ببینید شما نمیتونید مثلا با بچه کلاس اول یا دوم ابتدایی مثل بچه کلاس اول راهنمایی صحبت کنید، که شما باید سطح زبان رو بیارید پایین، نوع سخنتون رو بیارید پایین. یا مثلا فرض بفرمایید یک معلمی که لهجه ترکی داره، وقتی داره مثلا برای بچه ها صحبت میکنه، ممکنه بچه ها مثلا مستمسک قرارش بدن، بخندن به لهجهش. خب درسته این معلم هست، ما نمیگیم خدای نکرده زبان ترکی زبان خوبی نیست یا زبان خدای نکرده تمسخر آمیزه، نه این حرفا نیست. ولی بچن دیگه، اینها هم میشنون هم میبینن دیگه، اونجور که نیست که بیتوجه باشن. مثلا خود ما هستن، مثلا یک اصفهانی که داره صحبت میکنه خیلی هم غلیظ، میفهمیم چی بگه. در کنار این فهمیدنمون هم ما به لهجهش هم توجه داریم که چه لهجه قشنگی داره، مثلا میکشه بعضی از مساوات ها رو، میکشه بعضی از واژه ها رو. خب این زبان، زبان ناموضوع نیست، زبان در خور فهم دانش آموز یا کودک و نوجوان ما نیست. هر کودک و نوجوانی در هر ناحیه با یک لهجه و یک لحن خاصی صحبت میکنه، با همون زبان باید باشون صحبت کرد. اما اونی که معروف هست و در سراسر یک کشور ازش استفاده میشه، اون زبان، زبان معیار هست. زبان معیار همون زبان مطبوعاتی ماست، همون زبان صدا و سیمای ماست، همون زبان روزنامه های ما هست. مثلا شما الان نگاه نکنید که مثلا زبان روزنامه زبان تهرانی است، یا زبانی که مثلا اخبار بهش باش اخبار میگن، صدا و سیما تلویزیون صحبت میکنه، زبان نه، زبان تهرانی لهجه داره، گویش داره، گونه داره، لحن و بیان داره. نه اصلا زبان معیار زبان کتابی است. شما الان وقتی مثلا روزنامه رو میخونید، کتابی رو باز میکنید، میخوبید، میخونید، اینو بهش میگن زبان معیار. زبان معیار رو معمولا تمام اقوام و ملل یک کشور، تمام طایفه های یک کشور متوجه میشن. مثلا یعنی وقت اخبار رو شما گوش میکنید تو تلویزیون یا رادیو، مثلا یک سبزواری هم با اون که زبانش لهجهش لهجه سبزواری است گوش میده اخبار رو، هیچ تعجبی هم نمیکنه. همون اخبار رو یک اصفهانی هم که لهجه داره باز مخصوص خودش گوش میده، یک ترک آذربایجانی هم گوش میده، یک بلوچستانی هم گوش میده، یک عرب خوزستانی هم. اونو بهش میگیم زبان معیار. پس ما هم باید سعی کنیم با شاگردان خودمون و کودک و نوجوان خودمون با زبان معیار حرف بزنیم. خب این هم یکی دیگه از اصول عام ادبیات هست. بعدیش هست لحن و بیان مناسب. ببینید لحن و بیان رو نوع سخن گفتن رو بهش میگن. نوع سخن گفتن از لحاظ وزن و موسیقی، همونی که اصطلاحا ما بهش میگیم لهجه. حالا ممکنه یک معلم، یک شخص اصفهانی بیاد مثلا تو خراسان معلم بشه، حالا اون گناه که نکرده که لهجه اصفهانی است، ولی باید سعی کنه با لحنی صحبت کنه که بچه ها متوجه بشن. مثلا یک سبزواری که مثلا ما الان سبزواری هستیم دیگه، ولی الان که دارم با شما صحبت میکنم با لحجه سبزواری صحبت نمیکنم، با یک لحن و بیان مناسب صحبت میکنم. یعنی الان شما دانشجویان عزیز از شهرهای مختلف هستید، از قوچان هستید، از مشهد هستید، از درگز هستید، از سیستان هستید، از جنوب خراسان هستید، و هیچ کدوم از شماها سبزواری صحبت نمی کنید. من هم اینجا الان سبزواری صحبت کنم شاید اونجور نیست که نفهمید، ولی من باید با یک لحن و زبان مناسب با شما صحبت کنم دیگه. اینجوری نیست که هر جور دلم میخواد با خانوادم که نمیخوام صحبت کنم که بشنم سبزاری حرف بزنم. همین صحبت که الان من دارم با شما میکنم این لحن و بیان مناسب هست. یعنی سعی کنم طوری صحبت کنم که یک شمال خراسانی با یک جنوب خراسانی هم که با هم خیلی اختلاف افق دارن در فرهنگ و لهجه و گونه و بیان و لحن، اینها متوجه بشن که من دارم چی میگم. و همون جورم هست، هر کدوم از شماها متوجه نمیشید بگید که مثلا من متوجه نمیشم، ولی من یقین دارم که همه شماها میفهمید الان من دارم چی میگم. اینو بهش اصطلاحا میگیم چی؟ لحن و بیان مناسب. خب یکیش دیگرش از سبک. ببینید سبک با عنصرهای زبان، لحن و بیان رابطه تنگاتنگ داره. البته سبک در لغت به معنای گداختن زر و نقره است. وقتی طلا و نقره رو میریزن تو کوره ذوب میشه بهش میگن سبک. اما در اصطلاح روشی است که سخنور برای بیان موضوع خود انتخاب میکنه. مثلا شما فرض بفرمایید که من میخوام از بوستان سعدی برای شما بخونم، خب باید سبکمو کاری کنم که با مفهوم بوستان و با موضوع بوستان همخوانی داشته باشه. یعنی چی؟ مثلا بوستان یک کتاب عاطفی است، یک کتاب احساسی است. مثلا میخوام در رابطه با عرضم زو شما تربیت صحبت کنم از بوستان. مثلا این ابیات از بوستان براتون میخونم. پدر مرده را سایه بر سر فکن، قبارش بیفشان و خارش بکن، چو بینی یتیمی سرفکنده پیش، مده بوسه بر روی فرزند خویش. ببینید چقدر عاطفی میخونم. یتیم ار بگرید که نازش خرد، وگر خشم گیرد که بارش برد. الا تا نگرید که عرش عظیم، بلرزد همی چون بگرید یتیم. من آنگه سر تاج برداشتم، که سر بر کنار پدر داشتم. اگر بر وجودم نشستی مگس، پریشان شدی خاطر چند کس. کنون دشمنان گر برندم اسیر، کس از دوستانم نباشد نصیر. مرا باشد از درد طفلان خبر، که در طفلی از سر برفتم پدر. یکی خار پای یتیمی بکند، به خواب اندرش دید صدر خجند. همی گفت و در روزه ها بیچمید، که از آن خار بر من چه گلها دمید. مشو تا توانی ز رحمت بری، که رحمت برندد چو رحمت بری. الان یک کم دیگه ادامه بدم، مثل اینکه روزه امام حسین همه شما ها گریهتون میگیره. اینو بهش میگیم چی؟ بهش میگیم سبک. من نباید مثلا حماسی بخونم اینها رو، نمیشه مثل شاهنامه فردوسی بخونم. ولی وقتی شاهنامه شما میخوند، اگر توند بادی براید زکنج، به خاک افکند نارسیده ترنج، ستمکار خانیمش ار دادگر، هنرمند دانی مشعر بی هنر، باز اینو نمیشه احساسی خون، اینو باید حماسی خون. چرا؟ چون موضوعش موضوع جنگ و جنگاوری است. اصلا شاهنامه رو نمیشه احساسی خون. شاهنامه فردوسی وزنش با بوستان سعدی یکی است، ولی به قول مرحوم آقای مطهری اگه یک بیتی از شاهنامه رو تو یک دیگه از بوستان بجوشونید، یعنی بذارید قل بخوره، اینا با هم قاطی نمیشه. یا یک بیت از بوستان رو بریزید تو یک دیگه از شاهنامه، زیرش رو جنگ کنید اینا قل بخوره بجوشه، یک بیت از بوستان در شاهنامه حل نمیشه. چرا؟ چون سبکش با هم فرق میکنه. پس وقت خوندن هم ما باید سبک ها رو رعایت کنیم. خب اما بعد از سبک طرح مناسب هست، طرح یا قالب مناسب. ما نمیتونیم هر سخنی رو در یک قالبی بریزیم. مثلا الان قالب های شعر فارسی که درست شده برای همین اساس بوده. شما وقتی مثلا مثنوی، قصیده، قطعه، دو بیتی، رباعی، غزل، اینا هر کدومش درسته همش شعره، همش از دو مصرع تشکیل شده هر بیتی، اما اینا با هم تفاوت دارن. مثلا شما وقتی میخواید یک شعر رو بگید که مثلا در به صورت داستانه، اینو باید قطعا در قالب مثنوی بگید. مثنوی تشکیل شده برای بیان قصه و داستان. شاهنامه فردوسی همش مثنوی است چون قصه است. مثنوی مولانا همش مثنوی است چون در قالب داستان هست. بوستان سعدی همش مثنوی است چون در قالب داستان هست. اما وقتی که مثلا خاقانی میخواد توصیف کنه قصیده میگه. اصلا هر وقت شما خواستید چیز رو توصیف کنید شما نباید مثنوی بگید، باید قصیده بگید. هر موقع میخواید مثلا عارفانه سخن بگید باید غزل بگید. توجه فرمودین؟ پس اینا هر کدوم میشه قالب مناسبی داره. بنابراین ما هم وقتی میخواییم صحبت کنیم برای دانش آموزمون قالب ها رو در نظر بگیریم. یعنی یک نواخت نباشه لحن و بیان و سخن و حرف های ما که دانش آموز ما چی؟ خسته نشه. خب اینم که از اینها، انشالله باز ادامهش در جلسه آینده. شما رو به خدا می سپارم. فقط دوستان یک لطفی بکنن، حتما نسخه پی دی اف هم رو بخونن که رو سایت گذاشتیم. الان این قسمت هایی که من خوندم صفحات 39, 40, 41, 42 بود. 38, 39, 40, 41, 42 که شما باز انشاءالله تو نسخه پی دی اف که تو سایت گذاشتیم حتما مراجعه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.